بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثی که ما در موضوع چهارم از موضوعات فلسفه فقه بهش پرداختیم، امکان دسترسی به معنای ثابت در جمله ها و کلمات بود که در اینجا هرمنوتیک نسبیت گرا با اون طیف گسترده‌ای که داشت منکر وجود معنای ثابت و امکان دسترسی به اون بود، و در نقطه مقابل هرمنوتیک عینیت گرا یا هرمنوتیک اجتماعی اثبات میکرد این وجود معنای ثابت و هسته ثابت معنایی و امکان دسترسی به اون را فی الجمله میپذیرفت. در این مبحث ما در دو مقام بحث کردیم. یک مقام بررسی نظریه هرمنوتیک نسبیت گرا و ادله اون و نقد و بررسی ادله اون که در یک بخش و مقام اینها را بحث کردیم. در مقام دوم گفتیم که در مقابل اون نظریه هرمنوتیک عینیت گرا و اجتهادی را تقدیر بکنیم و عناصر و مقدمات این نظریه و بعضی از فروع این نظریه را تبیین و تقدیر بکنیم، که در این مقام دوم ما به نکات خیلی مهم و کلیدی و اصولی که در این نظریه هست قبلا اشاره کردیم و از جمله مباحثی که در جلسه قبل به صورت مفصل و مبسوط مطرح شد. در ادامه اون بعد نکات که فکر میکنم 8-9 تا نکته شد، نکته دیگری که وجود داره اینه که نظریه
من تحکیم خدا این نکته در تبیین نظریه در واقع ما مقام اول بررسی هرمنوتیک نسبیت گرا که ادله شده کردیم، تقریر کردیم و بیست و چند هزار اشکال اونها مطرح کردیم. بعد مقام دوم تبیین نظریه هرمنوتیک اجتهادی و عینیت گرا بود که پیروان این دستور غرب هم قبل از هایدگر رو اینها مثل شلائر ماخر رو به زیادی از متفکران مسیحی و فلاسفه غرب بودن و در دنیای اسلام که این نظریه غالب بوده، حتی در عهد جدید هم به حال متفکران اسلامی ها تابع این هرمنوتیک اجتهاد. بعد تبیین این نظریه به 7-8 نکته رو خواستیم اشاره بکنیم که فکر کنم آقا 7-8 نکته اشاره کنیم. تو تبیین که من نوشتم این نومین نکته در تبیین این نظریه، حالا در نوع نوشتار شما نمیدونم چطوری تنظیم شده. این نکته که در ادامه نکات تبیینی و توضیحی سابق پیرامون اجتهاد و نظریه اجتهاد از کردیم این است که در باب تحول و تکامل فهم از شبه که بنابرای نظریه گادامر و پیروان هرمنوتیک نسبیت گرا به خصوص با اون قرائت گادامری اون چندان نمی شود از شود که به تکامل قائل بود، بلکه تطور و تحول و تعدد قرائت ها مورد قبوله. این بنابر اون نظریه است.
راجع به تحول و تکامل فهم یک مبارزه اگر بخواهم بکنیم، اون نسبیت گرایان با عینیت گرایان در تفسیر، عینیت گرایان تفاوتشون اینه که نسبیت
از گرایان تطور و تنبع و تکثر فهم و قرائت را نمی‌پذیرند. تطور و تنبع و تکثر فهم و قرائت را نمی‌پذیرند.
یک متن هر روزی و هر باری میتواند مورد فهم جدید قرار بگیره و این فهم امتداد افق معنایی خواننده و متن، کار به قصد مؤلف هم نداریم. هر بار یه چیز جدیدی به ذهن میاد و این قرائت ها همه در عرض همان و جایی نیست که بگیم این نسبت به اون متقابل تره، پیشرفته تره یا درست تره. پس بنابر نظریه عینیت نسبیت گرایی، تطور و تکثر مورد قبوله، اما تکامل و تفاوت درجات این فهم ها مورد قبول نیست. این نتیجه بحث هایی بود که راجع به گادامر داشتیم. بنابراین تنوع و تکثر آری، اما تکامل و از شبه تفاوت مراتب از لحاظ صحت و دستیابی به معنای اصلی نه. این بنابر اون.
اما بنابر نظریه عینیت گرا که میگه هسته ثابتی وجود داره، ما هم با تمام رسیدن به اون تلاش میکنیم و فی الجمله هم امکان پذیره، اینجا از طرف که تنوع و تکثر پذیرفته میشه، این آری پذیرفته میشه، از طرف که این یک پدیده این طرف و تکثر بلاخره در جایی که نت نیست این طرف و تکثر، اما این طرف و تکثر طرف و تکثر فیل جمله نه در همه جا، این یک تفاوته که در اونجا طرف و تکثر مطلقه در همه کلمات و همه الفاظ و همه متون طرف و تکثر. اما در نظریه عینیت گرایی این تنوع و تکثر مطلق نیست، فی جمله است، برای اینکه در یه مواردی ما نص داریم و نصوص قاطع بی از شرط که برو برگرد داریم، اونجا دیگه تنوع و تکثری نیست و میشه. اما فی جمله تنوع و تکثر طبعا در نظریه اجتهاد پذیرفته میشه. پس یک پذیرفته میشود اما فل جمله،
این یه دیگه هست.
نقطه دوم اینه که از طرف که در این بله در فهم های متعدد، در میان فهم های در فهم های متعدد، یک فهم صحیح هست که مطابق با اراده محبت و سایر فرم ها خطا، سایر فرم ها خطا. این هم لازمه اون بحثای سابقه و از شبه که و برای دسترسی به معنای ثابت، به معنای اصلی ثابت از شبه که و برای دستیابی به معنای اصلی و ثابت از شبه که روش وجود داره، وجود دارد و در مواردی هم در مواردی این دسترسی و کشف و اشتهاد تدریجی، این دسترسی تدریجی هست، یعنی به ترتیب در طول مثلا چند قرن این یاد بحث میشه، نظر داده میشه، یه گوشش معلوم میشه بعد گوشه دیگه و ناگهان در یک برهه کاملا اون مرد دیگه معنای خودش رو بر ما آشکار میکنه. و نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که از شبه که تکامل در فن هم یعنی حرکت تدریجی، حرکت تدریجی و رو به جلو و پیش رو از تکامل حرکت تدریجی و پیش رو در فهم معنا، در فهم معنا ممکن است. یعنی ما در فهم معنای یک لفظ ممکنه که به تدریج تکامل پیدا بکنیم و چیزهای فهمیده بشه. اما این تکاملی که در اینجا گفته میشه، تکامل در فهم معنا دو نوعه. یک نوع تکامل اینه که ما اشتباه میفهمیم، از سبب که با گذر مثلا دو قرن کارهای تحقیقی که مفسران مختلف انجام میدن، هر کدام میان از یه زاویه مطالبی رو دست میارن که نهایتا اینا کنار هم که قرار میگیره معنا معلوم میشه. این همونیست که دو بند قبلی گفتی که این دسترسی به معنا تدریجیه. اما یک نوع تکاملی داریم که تکامل این تو بند چهار نرشتیم، یک نوع چی داریم که تکامل در واقع بعد از فهم معنای هسته اصلی معنا، یعنی یک معنای اولیه درست رو فهمیدیم، اما این لفظ یا این عبارت در ابعاد دیگه، در فهم اون از ابعاد دیگه تحول و تکامل پیدا میکنه. یک باره که این تکامل اینطوره که ما از خطا به صواب در تفسیر حرکت میکنیم. این در بند چهار من نمیشن، یعنی الان نمیدانیم، با پیشرفت علم و تلاش های مجدانه به معنای اصلی میرسیم. این تکامل در اصل فهم معنا، ولی تکامل در از حرکت از خطا به صواب در فهم معنا. اما نوع دیگه تکامل، تکامل اشتدادی، از صواب به ابعاد دیگه، از معنای درست به معانی جدیدی که در او افزوده میشه، یعنی تراکم و عمق معنا، نه اینکه معنا خطا بود داریم میریم درست صوابش رو بفهمیم، نه، از یک هسته معنای اولیه‌ای که بسیط بود رو بحث پیدا میکنیم، انتقال پیدا میکنیم به عرصه های جدید، که این عرصه های جدید از شبت که چی نیست، عرصه های جدید در حقیقت نفی قبلی نمیکنه، بلکه بر معنای قبلی چیزهای جدیدی را می افزاید. اونجا نفی میکنه از خطاب سباب که میریم، از سباب که نمیفهمیدیم من نصفتن امشاد یعنی چی، ولی این پیش رفت بیدو کرد الان فهمیدیم، فهد میکنم. یا قول هو الله احد را مثلا به این شکل نمیده، یا الله اکبر و من ان یوسف را نمیفهمیدیم یعنی چی، با مثلا سرا نظریه فلسفی و پیشرفت ذهنی بشری فهمیده شد. بعد مثلا اون مثلا خطا بود اون تصویری که ما داشتیم، الان صوابه. اما خیلی وقت هست که نه، اون معنای اصلی سر جای خودش محفوظه، کشفیات جدید افزوده شدن بر بار معنایی لفظه و کشف یک کیته ها و ساحت ها و قلمروهای جدیده، که خیلی از اون مغالطه هایی که در همین نظریه نسبیت گرایی خیلیش برمیگرده به همین جا، یعنی میبینه که این عبارت در یه زمان این فهمیده میشده، الان این خیلی چیزای جدید از اون میفهمید، ولی دقت که بکنیم این چیزای جدید نیومده اون چیزای قبلی رو نفی بکنه، بلکه اون سرجاش محفوظه، داره این چیزای جدید هم بر او افزوده میشه. تحول معنایی در خود تفسیر تفاسیر قرآن مراجعه بکنید، هر دو نوعش رو میبینید. یه جایی میبینید که مثلا فخر رازی آلوسی چی گفته، علامه طباطبایی با بحثی که کرده نشون میده که اون نیست، اینه. ولی در بسیاری از موارد میبینیم که نه، همون حرفای اولیه که ان الانسان لیطغا تفسیر میکرده، الان اینا همه قبول دارن، ولی اون اومده خیلی حرفای تازه و جدیدتری هم رو فهمیده که اونو نفهمیدن. این بحث معنا توسعه و تعمیق مراد و مدلوله، نه اینکه
کشف خطا در قبلی باشه، بلکه گسترش حوزه معنا و مدالیل جدیده. این دو نوع تکامل رو بازش توجه دار. یه وقت تکامل فهم و تفسیر، تفسیر متن از نوع حرکت از خطا به صوابه و نفی ثابت و اثبات معنای جدیده که در شماره 4 این را مقصودمون اینه. یک نوعی دیگه که در شماره 5 اینجا نوشتیم، تکامل به معنای بحث معنا و عمق و گسترش معنا با حفظ اون معنای اولیه که اون وقت مقصود بوده، مطمئن میگه چیزای جدید مقصود میشه. این نوع از شبت که تکامل معنایی که نافی سابق نباشه بلکه در ادامه اون بر همون خشت بنا می شود و چیزهای دیگری افزوده میشه، این تکامل خودش به چند نوع امکان پذیره. خیلی وقتا افراد میده که عجب این خیلی با اونی که خرد میگفت فرق پیدا کرد، ولی دقیق که بشیم فرقش این نیست که میگیم اون درست نیست حالا این درسته، بلکه میگیم چیزهای جدیدی داریم اضافه میکنیم. این مقایسه رو باید خیلی خوب بهش توجه داشت که خیلی جاها نفی سابق نیست بلکه معانی جدیده. در خیلی از آیات قرآن ها همینطوره. ببینید احد که میگه اون یک معنای اجمالی مشترک روی واحد و یگانه وجود داره، مثلا این واحد و یگانه تصویر اون وقت تصویر ارتکازی بود، حالا میشه اجمالی و ارتکازی بود، حالا میشه تصویری، یا اون در یک حدی میفهمید الان عمیق‌تر میشه. حالا این تحول از نوع دوم رو من به چند قسمش اشاره میکنم. از شبت که یک نوع از این قسم پنجم خودش چند نوع وجود در دینش وجود داره که من به اینا اشاره میکنم. یکی حرکت از ارتکاز و اجمال، ارتکاز و اجمال به تفسیر و بیانه. ما از این لفظ اون زمان یه چیزی فهمیدیم که الان همون فهم هست، منتها این در اون زمان یک تصویر اجمالی از قصه را ارائه میداد، پیشرفت فهم اون اجمال را به تفصیل مبدل کرد، اون مجمل را مبین کرد. اون وقت ما از مثلا احد یک تصویر اجمالی به ذهنمون می آمد و این تفصیل بعدی در حقیقت توضیح و تبیین همون چیزی که قبل بوده، نه اینکه اون یک قرائت بود یک قرائت دیگر باشه، اون یک فهم بود یک فهم دیگه باشه. این فهم ها طولیه. ما تو محاورات خودمون هم خیلی وقتا اینجور میشه، در گفتگوی با کسی یک سایه مبهمی از یک معنا به ذهنمون میاد که بعد اون رو دقیق تر ازش سوال میکنیم و میفهمیم. این فهم جدیدمون میفهمیم که نافی اون قبلی نیست، بلکه اون چیز مبهمه در سایه اومده در آفتاب چه شده. این که ما از دور یک از شبت که انسان رو میبینیم داره میاد، این شناخت اولیه ما بعد نزدیک میشه میبینیم که آیه سعیدی. اون دریافتی که ما اون وقت داشتم که یک فردی روحانی معمم داره میاد، این یه فهم بود، اینی که الان دیدم ایشونه یه فهم دیگری، ولی این فهم با اون فهم ناقض هم نیستن که بگیم اون یه فهم بود یه فهم دیگه. این فهم قسیم و ناقض هم نیستن، بلکه این در طول اونه. اون وقت یک اجمال بود، این الان وضوح پیدا کرد. این رو حرکت تکاملی از اجمال به وضوح و از ارتکاز به تفصیل و این یک نوع تکامل معنایی. یک نوع دیگه از شبت که از تکامل در از شبت که کشف مدلولات جدیده. تکامل
به این نظر که کشف مراد ما از طرف که و التزامات جدید و لایه‌های نو
باز از اینجا ما نیومدیم معنای سابق رو نفی بکنیم، بلکه از طریق اجتهاد و ملازمات و بررسی‌های دقیق‌تر به معانی جدیدی پی بردیم. یه دنیای از تفاسیر وجود داره در خود قرآن و خیلی از نکات جدیدی که در تفاسیر بعدی آمده نمیاد به که از شاید که الحمدلله رب العالمین مثلا اون معنایی که سابق شما بگفتید حالا اینجور نیست، ولی با نظریه مثلا حکمت متعالیه نمیدونم صدر وجودی و امثال اینها یه نوعی از معانی جدید رو در این کشف میکنه بدون این که اون معنای قبلی رو نفی بکنه. با از طبق که یا مثلا حضرت آقای جوادی دیدی دیگه تو تفسیرشون خود و المزان هم همینطوره، خیلی وقتا با زن و آیات به هم دیگه معانای جدیدی کشف میکنه، این آیه اینجوری گفته اون آیه اونجوری گفته، صغرا و کبراش میکنه، میگه این هم میتونیم استفاده بکنیم از این. که این امر جدید معناش نیست که فهمی که ما از اون داشتم از اون داشتم نفع میشه، بلکه این با اوی مطلب جدید رو به ما داد. یا در خود یک عبارت ما دقیق که میشیم میبینیم که این دلالت التزامیه مثلا بیان معنی اهم داره، این دلالت التزامی غیر بیان داره که برای اونا در یه زمان مکشوف نبود و الان مثلا مکشوف شد. ولی ذات که یک نوع تکامل باز از نوع افزودن مفاهیم و مدالیل جدیده، نه نفی قبلی و اثبات یک قرائت دیگه، بلکه اون قبلی سر جاش محفوظ، اما با استدلالات کشف ملازمات و از طرف که به کار بردن روش های جدید ما معانی جدید رو از این کشف میکنیم، معانی جدیدی کشف میکنیم و از قبیل بتون هم در همینجا قرار میگیره. خیلی وقتا اینه که وقتی که امام بفرماد که از طرف که مثلا مقصود از این آیه اینه، یه بطنی رو بیان میکنه در اونجا، فلین برد انسان الى طعامه، میگه مقصود طعام مثلا علمه، یعنی فلین زر الى علمهی امن یعخذه. این نیامده به یکی اون معنای اولیه که نگاه به همین طعامه که معنای اولیه شون رو نفت بکنه، بلکه میگه این در طول اون یه چیز دیگه هم هست، با این هم میشه معانی جدیدی که در طول اون معنای قبلی نه در عرض اونها نفت نمی کنه بلکه بر اون می افضاید با روش های گوناگونی که وجود داره. یک نوعالا روش های علمی و متعارفه که با همین انضمام مقدمات با کشف ملازمات مفاهیم جدید دست میاره، یا نه در بطونه که حالا با روشش هم ممکنه دست ما نباشه، با معصوم بگه چی؟ قاعده جری و تطبیق هم که خب در تفسیران ها هست به نحوی اونم از همین قرار میگیره، یعنی در واقع میاد به مصادیق جدیدی تصدی میده. بله نه 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 آره نه نه اصلا بله اینا چیزای جدیده، تازه این چیزای جدیدم عین اون معنای پایه اولین هسته اولی اینا هم همه باز ما داریم مقصود معلم پی میبریم. نه او که میگه خواننده است که معانیه، یعنی معنای متن یعنی او الهامات او و افق معنای من اصلا میشه معنا، چیز ثابتی اونجا نیست که بگه معنای او، اصلا همون اشعارات و از طبق که موجهایی که از او میاد با موج ذهن من این دوتا موج چیزی رو تولید میکنه، اونجوری میگه. ولی ما میگم نه اون اصلا حرف داره برای خودش، حرفاش هم ثابته، منطقه ما ولی ممکنه گاهی علاقه خطا بکنیم و خیلی وقتا خطا نمی کنیم، دنیایی از معنا در اون نهفته ما در گام اولی چیز ظاهری اولیه فهمیدیم، یه گام برداشتیم چیز جدیدی افزوده بر این بر اون افزوده شد، نه که از اون بتاییم و کنار بگذاریم، همینجوری پیش میریم و چیزای جدید رو در میاریم. منتها اینکه این تکامل معنایی و پی بردن به اعماق معنا که مقصود مؤلفه، این در همه جا اینجور نیست که معتبر باشه و مقصود مؤلف باشه. این دیگه همونجوری که قبلا گفتیم تابع درجه احاطه مؤلف و گوینده است بر همه ملازمات و منظمات یک بحث. اگر مثل خدا و نمیدونم حکیم و عالم و آگاه اینجا باشه، این بی پایان میشه در لفظ، در عمق لفظ او غوث کرد و معنا به دست آورد. چرا؟ برای اینکه تو احاطه‌ای که او داشته میتونست همه اینا رو در نظر بگیره، ولی کسی که اون احاطه رو نداره اینجا همون در حد فهم عرفی آدم میره جلو که تو محاوره گفته میشه. برحال وقتی که یه آدم عامی مثلا در پنج قرن قبل چیزی گفته ده در کتابی ازش نقل شده، با اینکه بو علی سینا بگه، این فهم میکنه ما اونجا ارزش نداره که بریم تو اعماقش، اونا همه خیالاتی میشه که ما داریم میبافیم، چون او اصلا این ظرفیت رو نداشته که اونا رو بفهمه و اراده بکنه. برای ما البته میتونیم تو لفظ زنجیرهای معانی پیوسته درست بکنیم تو لفظ، ولی اینکه مقصود اوست نه، نمیتونه بگه. چرا؟ اونجایی که مثل فیلسوفی حرف میزنه، کسی که در مقام بیان از این جهاته و امکان قصدش نسبت به این حلقات پیوسته وجود داره، طبعا ما هی میتونیم تو آن فرو بریم و معانی جدید کشف کنیم.
کار معلف هم مهمه.
بله بله، اون که قبلا گفتیم، این که میگیم در مقام بیانه، اون حکیمه که میگن مولای حکیم و در مقام بیانه، این که عالم و عارف به همه زوایا و حقایق امره، اونا همه تو این ارزش کشف اینها اثر داره، چون برای ما ارزش اینها وقتی است که بخوایم فهم مقصود او را بفهمیم. خب او باید اصلا این جایگاه را داشته باشه، این توانمندی را داشته باشه و در صدد اینها باشه. ولی زود که حالا بعدا بحث میکنیم، یکی در مقام، یکی امکان گسترش معنایی در لفظ با در نایه مخاطب احراز بشه و یکی این که در صدد اون گسترش معنایی و پیشرفت اجتهادی ما هم باشه. ولی وقتی میگه نه، من ظواهر رو فقط اراده میکنم و بقیه اش دیگه دست خودم هست، شما حق نداره کاری که گاهی احوادی اونجوری میگن، حتی ظواهرش هم گاهی میگن نمیشه، این در این حد گفته، بقیه اش دیگه اصلا نمیشه اجتهاد بکنی شما بری چیزای جدید دست بیاری. ولی یه سیدگاه میده که نه، این حق به این اجتهاد و رفتن در اعماق رو به ما سپرده.
این در نظر این اجتهاد فقط وارد
تعدد نه توصیه معنا در فهم هستن، ولی اینیت گراه علاقه تعدد توصیه در فهم حالی به تعدد توصیه در نه نمستن مطلب صورت چونی، یعنی موشن فتون و لایه های داشته باشه. بله بله، یعنی ما اصفت که اینیت گراه ها میگن که با حفظ معنای اولیه میشود در آرد هم سیر کرد و نسبت دادن اونها به متکلم و گوینده و نویسنده شرایطی داره که اون ذاتیت علمی رو داشته باشه که به احتمال بدیم که به ذهنش اومده یه حرفا، چون باید به ذهنش اومده باشه و در قالب لفظ اینا رو ریخته باشه. بله بله، به او برمیگرده و خود گوینده. وقتی ما میخوایم اینا رو نسبت به گوینده بدیم، باید احتمال بدیم این را، بلکه احراز بکنیم که او در جایگاهی بوده و در شأن و منزلتی رو دارا بوده که بتونه اصلا این همه بهانه را چه بکنه. تو کلامی آدم عامی که فلسفه ای نخوانده است و عمقی نداره که، ولو از لفظی ما میتونیم بازی بکنیم و بگیم که این معناش اون رو مخصوصش بوده و اونم با این ملازمه و با اون ملازمه صد تا چی بیاریم، ولی خب او اصلا نمیفهمه این داره که شما در این ملازمات رو پایه میذاری. دیدگاهی آدم های وسواسی یا حساسی که توی معاملات عرفیه میاد، میگه که ها تو این گفتی این معناش این بود، اون اونم که پس اینجوری میشه، اونم اونجوری میشه، صد تا نتیجه به طرف صد میزد و بعدش میاد و آقا تخیه میکنه ناراحت میشه. اون طرف میگه میگه بابا اصلا ذهنم یادم بود. خب میشه از لحظش هم جو بازی درست کرد و بگیم این معناش اونه، اونه معناش اونه، یه زنجیره ای از معانی پیوسته و ملازمات درست کنه جلو. ولی ما باید یه احراز اطمینانی بکنیم که طلب خودش اصلا این توانمندی داشته که اینقدر معانی مترتب را مقصود بکنه و در مقام این هم بوده که اینا را مقصود خودش قرار بده و با همین الفاظ ما بگه، که ظاهرا قرآن را همین داره. این که گفته میشه قرآن همیشه زنده است، هر بار کسی مراجعه میکنه چیز جدیدی میفهمه، تو آیات تو خود روایات آمده. این یک از معانیش همینه، یعنی خداوند حکیم عالم مطلق بی نهایت مدالیل مرتبط با این معنا را در این واژه قرار داده. بعد شما یه میری جلو چیز جدید رو کشف میکنی. بعد از این جان کلام اینه که این محور دوم که تکامل در عمق و ژرفای مدلول و لایه‌های درونی و کشف ملازمات و ذم مقدمات و هر تعبیری که میگم خودش باری داره، این تکامل در این حوزه عمقی و ژرفایی که نافی اون معنای اولیه نیست، این تکامل امکان داره. ولی اعتبار این معانی جدید و معانی عمیق و ژرف معنا، بله، پیدایش اینها وابسته به توانمندی مفسره که بتونه او اصلا بتونه این عمق بره. هر کسی نمیتونه اینجوری تو عمق بره. و از طبعه که اعتبار اینها مشروط به اینه که خود متکلمم از این ظرفیت و شأنیت برخوردار باشه که تا اون میدان وسیع را اراده کرده باشه، در یک دامنه وسیع این مدالین و مضامین مورد تأکید و اراده او قرار گرفته باشه.
دو طرف باید باشه دیگه، هم مخاطب این جستجو میکنه هم متکلم گفته،
یعنی متکلم باید از کدر در دو طرف متا، در طرف مفصل در پیدایش و کشف این ها مفصل با یک توانمندی هایی داشته باشه که بتونه این ملازمات رو ترتیب بده و بره جلو. اون توانمندی علامه طباطبایی گاهی در بعضی از آیات واقعا شگفت انگیزه که چطور این آیات رو هم زمینه میکنه، چطور این ملازمات رو درست میکنه، میره در یه اعماق که آدم نرسن چطوری در اومدن یه آیه. این توانمندی مفصل برای اصل پیدایش اینها توانمندی مفسر لازم است. این یک. برای اینکه بگیم این معتبر است و مقصود مؤلفه، برای این نکته دوم، این احراز شأنیت متکلم و اینکه در میتوانست عقل او قد میداده تا این دامنه وسیع و ارادت شأنش و جایگاه و منزلتش این بوده است که در این دائره وسیع این رو قصد بکنه، این ظرفیت و توانمندی در اون بوده. ولی این هم ظرفیت و توانمندی مفصل لازم داره رفتن به این اعماق، و برای اعتبار ظرفیت و توانمندی و احاطه علمی و شأنی گوینده و متکلم لازمه. ولی اگر اون اولی بلنگه، طبعا کسی تو عمق نمیتونه بره دیگه، آدم های سطحی اینطوره دیگه، یه چیزی میفهمه دیگه، هر چی قدم این برمه بره پرواز ذهنی چه سختی داره، اونجا که میرسه دیگه نمیتونه بره. ابزار فهم و اون مثل اون دستگاهیست که چهار را تا ده متر میکنه، ولی یکی نه، ابزار فهمش تا صد متر و دویست متر هم میره پایین در عمق زمین. خب این توانمندی میخواد که به اختلاف عقول و استعدادات و ظرفیت ها برمیگرده. ولی گام بعد اینه که بگیم حالا این های جدیدی که داریم کشف میکنیم که در طول اون اولی همش هم در کنار هم درسته، این من حالا این رو درستش کردم در مرحله دلالت تصوری، آیا تصدیقی هم داره؟ یعنی مراد متکلمه؟ این مشروطه به اینه که خود متکلم هم یک ظرفیت بالایی داشته باشه، احاطه ای داشته باشه، این دنیا و دریای وسیع رو در زیر چشم او قرار بگیره و بر اون احاطه داشته باشه و اراده کرده باشه حالا منم برام اراده شو کشف میکنم. و الا خیلی وقتا هم نه تو آدم های عادی اینجوری نیست. و رضا مثلا ما در فهم یک مثلا منبری معمولی یه حدی از معناش استفاده میکنیم، حد نداریم دیگه، یعنی ارزشی نداره که بریم اعماق این الفاظ و جمله هاشو تطبیق بدیم و معانی جدید بخوایم کشف بکنیم. اینا رو خود ما کنه اون نیست، چون اصلا او عقلش به اینجا قد نمیداد که تو اینجا هست اینقدر دار اون رو ببینه، اون رو ندیده تو اینکه بخواد اراده بکنه. ولی زب اون مفسر در همون دلالت تصوری، یعنی که این چارچوب ها جور میکنه میره جلو. کی میتونه بگه دلالت تطبیقیه و اراده هست؟ این آقای گوینده هست این منبری عادی یا گوینده معمولی نبوده، چون این حوزه آدمی بوده که خیلی اعماق رو در نظر گرفته. آدم بینه جلو سر یه وقت هم میاد میشه مثل خدا، مثل متن قرآنی.
نه خدا
چیز نشده
چه شخص
دیگه، این باز احرازش کرد دیگه، از قرائن و شواهد پیرامونی است دیگه. ما ولذات که در اونجایی که احراز نکنیم میگیم که از ساعت که میشه اینا رو اینجوری بگو از حرفای بوعلی در آورد، ولی اینکه واقعا رو خودش هم تا این اندازه توجه داشته. جالب اینه که مثلا مولا صدرا الان یاد آمد، مولا صدرا رحمت الله علیه در اصالت وجود، در حرکت جوهری، در از ساعت که وحدت وجود، در دبیستانت یا مثلا جسمانیت و لزوز روحانیت و مقاط رو در پوزن دار حرف اصلی داره بوده سجده در فلسفه. تو همه اینها میاد کلمات خودما رو میاره و میگه که بله این حرف ما او هم میزه، این حرف ما او هم میزه، این حرف ما او میزه. ولی حقیقتش اینه که بعضی جاهاش از همین قبیلیه که این مفسر و خواننده مثل مولا سجده میتونه این حرف رو از اصولگی و از اون در بیاره، ولی بعدش خیلی بعیده که خود اون گوینده اصلا تا این عمقش اصلا میفهمیده، اون ذهنش به اینجا قد نمیداده، این حرفای جدیدی که داره میفهمه. ولی اون دیگه این برای راحت کردن خودشون که حالا بگه یک کسی هم همراه ما هست داره بس چی میکنه، ولی بعیده که بشه نسبت داد به اون که اون اینو میخواسته بگه. ولی اگر تا یه حدی میشه به اون نسبت داد، ولی یه حدودی نمیشه، هر جا آدم نفهمه احراز نکنه دیگه نمیتونه نسبت بده، یعنی منطقی نیست، نمیتونه، یه منطقی نیست. ولی در فهم کلام خدا مثلا اینطور هست ظاهرا از عدل و یکی از بحثایی است که یکی از پیشفرضهای اصول همینه، باز پیشفرضهای تفسیر همینه که ما شأن رو، من اینجا یادداشت بکنم که اصلا تو این پیشفرضها باید بحث بکنیم این را که عدل و شواهدی وجود داره که از شواهد که این بحثا چون خیلی چی نشده من ذهن رو بحث هر باری کلی چیز خودم به ذهنم میاد به جدید که باید
خدا این خواهد رو از ما عمومی بگیریم برای تمام مکنون اون برمان شما درسته که هم مثلا در مچکبه باید بودت داشته باشه از نظر که بیمان مثلا در درمانانی هم مخاطب، ولی اگر نسبت به ذات باری تعالی بگیریم نسبت به نسوس بگیریم خود یک
طرفش نه اونجا وقت اونجا دو چیز میخواد در طرف این چیز، یکی این که شأن این رو داشته باشه اصلا این احاطه علمی درش متصور باشه
اون
وقت این در متون دینی هست، و دوم این که بدانیم که در مقام اینم بوده، ممکنه یه جایی در مقامش باشه، آدم عالمی است که همه چی میشه ولی حالا توی شرایط عادی داره یه حرف معمولی میزنه، اصلا در مقامی نیست که اون علمش رو تا اون اعماق اشراف بکنه در این. اینه که میگم با در آیات بحث بکنیم، این که شأن او هست و قابلیت فهم بی پایان داره در مدالی، این در مورد خداوندها روی مقدماتی که ما در مورد علم خداوند هستیم قائلیم وجود داره، اما این که در سبب این هم بوده این همون کنوزی مقام بیانه، یکی از مقدمات اطلاق هم هست و اون مقدمه در باید اطلاق میگن، ولی خودش یکی از پیشفرضهای خیلی مهمه در مثل تفسیر و همین اعماق معنایی. پیش نمیدیم، نمیدونم هر بار من حرفای جدید پیش میاد، حرفای رو بخواستیم کل این سه چهار جلسه رو یه روز بگیم ولی باز خیلی حرفا مرسی انشالله.